فصل 16 برابری روش خداوند. وقتی من یک کودک بودم به همراه خانواده از آرکانزاس به مینیسوتا می رفتیم. چیز زیادی از آن سفر به یاد ندارم، اما خاطره بارز از مکانی توریستی در میزوری را در ذهن دارم. در دم ورودی یک غار سنگی یک چاه آب عمیق درخشان وجود داشت. بر دیوار سنگی که دور آن قسمت کشیده شده بود تکیه داده بودم و به اعماق آن چاه نگاه می کردم که یک باره صدای راهنمای سفر را شنیدم که می گفت هرگز تنابی به بلندای این چاه پیدا نکردیم. فوراً از ترس خود را به عقب کشیدم. آنچه لحظه ای پیش مرا غرق زیبایی خود ساخته بود اکنون باعث ترس من گشته بود. اگر من درون آن چاه می افتادم هرگز کسی نمی توانست مرا پیدا کند. انتقام مرا به یاد آن چاه آب می اندازد. برای لحظه ای به نظر جذاب می آید و ما را با وعده ای از رضایت و زیبایی می فریبد. اما اگر ما به داخل آن بیفتیم هیچ انتهایی ندارد و ممکن است هرگز نتوانیم از آنجا بیرون بیاییم. یک مسئله چینیست که می گوید هر کسی که خواستار انتقام است باید دو گور بکند. اشتیاق برای تلافی کردن باعث می شود تا دشمن نیرو بگیرد. یک نفر چنین می گوید انتقام اسیدی است که به ظرفی که در آن ذخیره شده بیشتر آسیب می رساند تا به فردی که بر روی آن پاشیده می شود. ممکن است به جای انتقام ما خود را پشت دیواری مخفی کنیم تا خود را از هر چیز و هر کسی که می تواند به ما آسیب برساند در امان نگاه داریم. فارس تجربیات خود را چنین بیان می کند. محافظت از خود به ظاهر بسیار ملایم و به دور از خشونت می نماید، اما در حقیقت ما را از دیگران دور می کند. محافظت از خود باعث می شود که قلبهای ما با زرهی پوشیده شود. اما اشتیاق برای انتقام گرفتن مانند چاه میزوری در عمق قلب انسان نفوذ می کند. ما در جامعه‌ای زندگی می کنیم که در آن قانون برابر شدن حاکم است. درگیری، خشم و جنگ‌های خیابانی مسائلی واقعی هستند. مثال بارزی که از درگیری‌های خیابانی را می‌توان از برچسب‌های نصب شده بر سپر ماشین‌ها مشاهده کرد فهمید. بر یکی از ماشین‌ها این چنین نوشته شده بود: اگر تا به حال ندیده اید که از شیشه یک ماشین با یوزی به سمت شما شلیک شده باشد، پس بوق بزنید. یا پشت یک تریلر نوشته شده بود: به بوق زدن ادامه دهید. من در حال بارگیری هستم. خیلی وقتها به خاطر اینکه شخصی مورد احترام واقع نشده، چه سرها و بینیهایی که شکسته شدند و چه صورتهایی که کبود شدند، به شکم بسیاری مش زده شده و بسیاری با تیراندازی کشته شدند. ما در یک اجتماع خشن و حساس زندگی می‌کنیم. اما طریق بهتری وجود دارد و آن طریق عیسی است. می توانیم روش او را قدم نهایی در نجات از دشنه دوست بنامیم. این یعنی آموزش مهارت زندگی به همراه دشمنانمان، یا درست‌تر بگویم آموزش محبت نمودن به دشمنانمان است. شنیده اید که گفته شده همسایه‌ات را محبت نما و با دشمنت دشمنی کن. اما من به شما می گویم دشمنان خود را محبت نمایید و برای آنان که به شما آزار می رسانند دعای خیر کنید. متی 5:43-44. دشمنان خود را محبت کنید. غیر ممکن است، یا حداقل غیر ممکن به نظر می آید. اگر عیسی این حکم را صادر نمی کرد آیا ما می توانستیم آن را انجام دهیم؟ اما اگر ما نمی توانیم آن را انجام دهیم، چرا عیسی این حکم را صادر کرده است؟ پیشتر به این نکته اشاره کردم که هر فرمان یک وعده به همراه دارد، زیرا خداوند از ما نمی خواهد کاری انجام دهیم که قوت لازم برای انجامش را به ما عطا نکرده باشد. عیسی به لازر گفت بیا بیرون. این درخواست زیادی از یک مرده است؟ اگر لازر می توانست بیرون بیاید، قبلن حتما این کار را کرده بود. این یک فرمان غیر قابل اجراست. اما لازر بیرون آمد. زیرا عیسی قوت لازم برای بیرون آمدن را به او عطا کرده بود. اگر عیسی به ما فرمان داده که دشمنان خود را محبت کنیم، حتماً راهی برای انجام این کار وجود دارد. سوالی که مطرح است این نیست که آیا ما می توانیم دشمنان خود را محبت کنیم، بلکه این است که آیا ما این کار را خواهیم کرد یا نه. بار دیگر بگویم که بخشیدن یک احساس نیست، بلکه یک تصمیم است. این تصمیم و اراده کردن است و نه تمرین در به کارگیری قدرت اراده. تفاوت بسیاری بین اراده و قدرت اراده وجود دارد. زندگی مسیح گونه زندگی است که باید در قلمروی اراده زندگی شود، نه در قلمروی قدرت اراده. متاسفانه بسیاری از مسیحیان فکر می کنند که زندگی بر اساس قدرت اراده آنها پیش می رود. یعنی فقط کافی است که آنها بتوانند به طور جدی و قاطع تصمیم گیری کنند. برای به تصویر کشیدن این نکته و درک بهتر موضوع، داستان زیر را در نظر بگیرید. اتفاقی در کلاس ورزش ما رخ داد. زمانی که من یک نوجوان بودم. آن زمان تازه وارد دبیرستان شده بودم. دقیقاً به خاطر ندارم که چه جمله‌ای گفتم. آن هم درست زمانی که مربی ورزش در حال حضور غیاب بود. احتمالاً مزه‌ای پرانده بودم که باحال جلوه کنم و باعث خنده دیگران شوم. معلم دبستان من همیشه می گفت که زبان تو آخر باعث دردسرت می شود. اما مربی ورزش من اصلاً اهل شوخی نبود و به همین خاطر مرا تنبیه کرد و گفت باید وسط سالن ورزش بایستم و در حالی که دست‌هایم از دو طرف کشیده شده است آنها را به ارتفاع شانه‌هایم نگاه دارم. با خود فکر کردم آیا این نهایت تنبیه بود که توانستی اعمال کنی؟ به راحتی می توانستم آن تنبیه را تحمل کنم. بنابراین همانطور که او فرمان داد در وسط سالن ورزش ایستادم و با گذر زمان درد شدیدی تمام عضلات من را در بر گرفت و عضلاتم داشت می سوخت. کمی شانه هایم را پایین آوردم که بلافاصله او فریاد زد دان فوراً. سریعاً دستانم را بالا بردم، اما این کار سختتر و سختتر شد. اوه بله، فراموش کردم به شما بگویم. او گفته بود که در هر دست خود باید یک جارو نگاه می داشتم. در آن زمان بود که نیروی بس قوی تر از نیروی اراده خودم کشف کردم و آن نیرو نامش نیروی جاذبه زمین بود. برای همه ما همین گونه است. همواره نیروی قوی تر از نیروی اراده ما وجود دارد و آن نیروی نفس ماست. سر پیروزی در قدرت اراده من نهفته نیست، بلکه در قوتی نهفته است که ما با اراده خود تصمیم می گیریم آن را پیروی کنیم. این قوت، قوت اطاعت از خداوند است. چرا باید دشمنان خود را محبت کنیم؟ دو حقیقت درباره ما و دشمنانمان وجود دارد که باید ما را وادار کند تا آنها را محبت کنیم. 1. هر دوی ما از فیض یکسانی بهره‌مند هستیم. چرا ما باید دشمنانمان را محبت کنیم؟ چون خداوند آنها را محبت می‌کند. عیسی گفت ما با محبت کردن به دشمنانمان نشان می‌دهیم که فرزندان خدا هستیم. زیرا که او آفتاب خود را بر بدان و نیکان می‌تاباند و باران خود را بر پارسایان و بدکاران می‌باراند. متی 5:45. من این کار را نمی‌کردم. شما می‌کردید؟ اگر من خدا بودم با گرفتن خورشید از آنها کاری می‌کردم که یخ بزنند و با قطع کردن بارندگی محصولات زراعی آنها را نابود می کردم. البته اگر من خدا بودم، نه شما را دوست داشتم و نه خودم را. اما زمانی که هنوز گناهکار بودیم، مسیح برای ما مرد. نکته‌ای که پولس می‌خواست بدان اشاره کند این بود که شما نمی‌توانید از روش برخورد خداوند با افراد بفهمید چه کسی با او دوست است و چه کسی دشمن. لوقا به ما می‌گوید که او با ناسپاسان و بدکاران مهربان است. اما شما دشمنانتان را محبت کنید و به آنها نیکی نمایید و بدون امید عوض به ایشان قرض دهید، زیرا پاداشتان عظیم است و فرزندان آن متعال خواهید بود، چه او با ناسپاسان و بدکاران مهربان است. لوقا 6:35. اجتناب از محبت کردن دشمنان برابر است با اینکه بگوییم چنین خدایی وجود ندارد. خدای کتاب مقدس خدای دوستان خود و دشمنان خود است، به اضافه اینکه خدای همه آنانی است که نسبت به ما اشتباه کردند. 2. ما همه گناهکار هستیم. به واژگانی که عیسی در مورد قضاوت کردن میگوید گوش فرا دهید. چرا پر کاه را در چشم برادرت میبینی، اما از چوبی که در چشم خود داری غافلی؟ متی 7:3. خب، باید یه اشتباهی رخ داده باشه. احتمالاً یه پرکاه در چشم منه، ولی چوب در چشم دشمن من. آیا عیسی شرایط رو درک نمی کنه؟ احتمالاً خیر. زیرا وی در ادامه می گوید چگونه می توانی به برادرت بگویی بگذار پرکاه را از چشمت به در آورم، حال آنکه چوبی در چشم خود داری؟ ای ریاکار، نخست چوب را از چشم خود به درآر، آنگاه بهتر خواهی دید تا پر کاه را از چشم برادرت بیرون کنی. متی 7:4-5. و اما حالا یک لحظه صبر کنید. آیا عیسی مرا ریاکار می داند چون من که بی گناه هستم و گناه برادر خود را قضاوت می کنم؟ ظاهرا که این طور است. و چنین نیز به نظر می رسد که او سعی دارد بگوید که من نمی توانم همه چیز را خوب ببینم. با وجود آن چوب در چشمتان نمی توانید هیچ چیزی را به وضوح ببینید. فکر می کنم عیسی را آنقدر که فکر می کردم خوب نمی شناسم. مطمئن بودم که در این کشمکش و درگیری او جانب مرا خواهد گرفت. اما به جای آن او می گوید که حق ندارم کسی را قضاوت کنم، مگر اینکه بخواهم خداوند نیز مرا برای گناهانم داوری کند. نه، خیلی متشکرم. من ترجیح می دهم که بخشش خداوند را دریافت کنم و او چوب درون چشم مرا نادیده بگیرد. و او این کار را خواهد کرد اگر پر کاه داخل چشم برادر خود را نبینم. همانطور که پولس به ما یادآوری می کند، تو کیستی که بر خدمتکار شخصی دیگر حکم می کنی؟ استوار ماندن یا فرو افتادن او به آقایش مربوط است و او استوار هم خواهد ماند، زیرا خداوند قادر است او را استوار گرداند. رومیان 14:4. والتر وینک در مورد آیات باب 7 متی نگرش و بینش جالبی به ما ارائه می دهد. پر کاهی که در چشم دیگری است در واقع قطعه کوچک از همان تکه چوبی است که در چشم ما وجود دارد. او این تمرین را به ما پیشنهاد می کند. نام یکی از دشمنان خود را به یاد بیاورید و همه ی آن نکات و صفات منفی او را لیست کنید. سپس آن لیست را مرور کرده و از خود بپرسید که آیا در بین این صفات منفی صفاتی وجود دارند که در شما نیز دیده می شوند؟ آخ، من این کار را کردم و به هیچ وجه از یافته‌های خودم خجالت نکشیدم. اما آیا این در مورد همه ما صادق است؟ من عاشق پدرم بودم، اما چند خصوصیت در او بود که بسیار باعث آزار من می شد. حالا که خود پا به سن گذاشتم، می بینم که خود من هم همان کارها را انجام می دهم. این را همسرم به من گفت. این حقیقت را از افراد بزرگسال دیگر متوجه شدم. بسیار عجیب است که ما نهایتاً در بزرگسالی همان عادتی را در خود می‌بینیم که در والدینمان وجود داشت و آن را ناپسند می‌دانستیم. بنابراین وینک در تحقیقات خود به چنین نتایجی می‌رسد که دشمنان ما ممکن است هدیه‌ای برای ما بیاورند. آنها باعث می‌شوند تا ما جنبه‌هایی از خود را کشف کنیم که به هیچ وجه دیگر به جز از طریق دشمنانمان نمی‌توانستیم آنها را کشف کنیم. بنابراین دشمنان ما صرفاً موانعی نیستند که بر سر راه ما و خداوند قرار می‌گیرند، بلکه دشمنان ما می‌توانند راه ما به سوی خداوند را هموار سازند. در حالی که ما سعی می‌کنیم دشمنان خود را تغییر دهیم، احتمالاً خداوند از آنها استفاده می‌کند تا ما را تغییر دهد. بنابراین ما چگونه این کار را انجام می‌دهیم؟ ما دشمنان خود را اینچنین محبت می‌کنیم، یعنی با آنها به همان طریقی که خداوند با آنها رفتار می‌کند رفتار می‌کنیم. اجازه دهیم خورشیدمان به آنها بتابد و بارانمان بر آنها بریزد. با آنها طوری رفتار کنیم گویی با بهترین دوست خود رفتار می کنیم. دیگران نباید بتوانند تمایزی بین دوستان و دشمنان ما، مخصوصا از نحوه رفتار ما، ببینند. عیسی گفت که باید برای آنها دعا کنیم. اوه، البته که دعا می کنم. دعا می کنم که آتش و سنگ بر آنها ببارد. می دانید این روشی نیست که عیسی با آنها رفتار می کرد. منظور او این بود که ما برای آنها دعای برکت کنیم، نه دعای آتش و گوگرد. من این تضمین را به شما بدهم که غیر ممکن است برای مدتی طولانی برای دشمن خود دعا کنید و آن فرد دشمن شما باقی بماند. ما باید برای جفا کنندگان خود برکت بطلبیم و برای آنها نیکویی بخواهیم. برایشان کیک درست کنید و یا بلیت بازی فوتبال مورد علاقه خود را به آنها هدیه کنید. یا حتی بهتر است آنها را دعوت کنید تا همراه شما به دیدن یک مسابقه بیایند. اما اگر کیک را به سمت صورت من پرت کنند چه؟ اگر بلیت ها را پاره کنند چه؟ بار دیگر بگویم که شما مسئول واکنش آنها نیستید. با انجام این کار شما از آن فرمان مسیح پیروی کرده اید. اگر امکان دارد تا آنجا که به شما مربوط می شود با همه در صلح و صفا زندگی کنید. رومیان 12:18. به یاد داشته باشید هدف خلقت خدا و نجات انسان این بود که ما در مشارکت با خدا و انسانهای دیگر زندگی کنیم. خلقت کهنه از بین رفته و ما با خلقت تازه‌ای روبرو هستیم. خلقتی که گاهی به نظر می رسد زیاد هم بهتر از خلقت گذشته عمل نمی کند. اما عیسی برای این اتحاد دعا کرد. سه بار در دعای کاهن اعظم در یوحنا باب 17 عیسی این دعا را برای پیروان خود به سوی پدر بلند می کند. بیش از این در این جهان نمی مانم، اما آنها هنوز در جهانند. من نزد تو می آیم ای پدر قدوس. آنان را به قدرت نام خود که به من بخشیده ای حفظ کن تا یک باشند چنان که ما هستیم. یوحنا 17:11. تا همه یک باشند همان گونه که تو ای پدر در من هستی و من در تو، چنان کن که آنها نیز در ما باشند تا جهان ایمان آورد که تو مرا فرستاده ای. یوحنا 17:21. و من جلالی را که به من بخشیدی به دیشان بخشیدم تا یک گردند، چنان که ما یک هستیم، من در آنان و تو در من. چنان کن که آنان نیز کاملا یک گردند تا جهان بداند که تو مرا فرستاده ای و ایشان را همان گونه دوست داشتی که مرا دوست داشتی. یوحنا 17:22-23. به استاندارد و ملاک این اتحاد دقت کنید. همانطور که ما یک هستیم. آیا می توانید حسادت یا تفرقه را در الوهیت مشاهده کنید؟ ما باید یک باشیم همانطور که عیسی و پدر یک هستند. به دلیل این امر دقت کنید. تا جهان ایمان آورد که تو مرا فرستاده ای. جاهلترین گناهکار نیز می داند. اتحاد نشانه بارز ایماندار بودن است. اما رابطه از همگسسته هرگز نمیتواند دنیا را قانع کند که مسیح عیسی از سوی خداوند فرستاده شده است. بنابراین هدفی که از سوی خداوند برای ما مقرر شده این است که با هم متحد باشیم. اتحاد به معنای به هم پیوستن نیست. برخی به این آیات استناد می کنند تا همه فرقه های مسیحی را به هم پیوند دهند. اما اتحاد به معنای به هم پیوستن نیست. شما نمی توانید دو گربه از نژادهای مختلف را گرفته و دمهای آنها را به هم ببندید و آنها را بر روی یک طناب رختشویی بیندازید و بگویید اکنون آنها با هم متحد هستند. در واقع با وجود آن که آنها به هم گره خوردند اما با هم اتحادی ندارند. اتحاد به معنای یک نواختی هم نیست. اینکه ما باید یک جور فکر کنیم و مثل هم لباس بپوشیم. در اتحاد ما شخصیت و هویت خود را حفظ می‌کنیم. اما اتحاد چیست؟ فکر می‌کنم بتوانم اتحاد را از طریق رجوع به فیلم‌های جنگ جهانی دوم بهتر توصیف کنم. زمانی که بمب افکن‌های آلمانی شب هنگام بر فراز لندن پرواز می‌کردند، نورافکن‌های بسیار بزرگی آسمان را روشن نمودند و نهایتاً نورافکن‌ها توانستند کمک کنند تا بمب‌افکن دشمن شناسایی شود و سریعاً همه نورافکن‌های جستجوگر پرتوهای قدرتمند خود را بر آن هواپیما انداختند تا بدین طریق به نیروهای پدافند خود در شکار هواپیما کمک کنند. در فیلم نشان داده شد که همه نورافکن‌ها کمک بزرگی در دیده شدن هواپیمای دشمن نمودند. اتحاد مسیحی علی‌رغم تفاوت‌های موجود قلوب ما را تعلیم و تمرین می‌دهد تا بر یک حقیقت متمرکز شویم. بر آن حقیقت اصلی یعنی عیسی مسیح تا نام او در آسمان تاریک این دنیای گمراه و شرور جلال یابد. ما دشمنان خود را دوست داریم چون خداوند آنها را دوست دارد. ما دشمنان خود را دوست داریم چون آنها احتیاج دارند که محبت ببینند و ما به دشمنان خود محبت می کنیم زیرا ما احتیاج داریم تا محبت ببینیم. ما به دشمنان خود محبت می کنیم زیرا دنیا نیاز دارد تا ببیند که عیسی مسیح نجات دهنده جهان است.